رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 6 مرد مرزوی سلیم پورا مجری این ساعتی برنامه است در رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخطی اخباری مهم. صبح امروز صدای تیراندازی پایتخت لیبیا را تکان داد. بریتانیا به خاطر رهایی سربازانش از اسارت در لیبیا با مخالفین قذافی وارد مذاکرات شده است. گالینا کاجیونیکوا از معروف‌ترین حامیان حقوقی مهاجران در روسیه درگذشت. 25 امام خطیب در ولایت سوغ از امتحان نگذشتند. حامد کرزی گفت کشتاری مردم ملکی از سوی نیروهای خارجی دیگر قابل قبول نیست. تفصیل خبرها. صبح امروز صدای تیراندازی ترابلوس پایتخت لیبیا و کنارهای نزدیک به قرارگاه حاکمش معمر قذافی را تکان داد. مقامات لیبیا میگویند این تیراندازی طرفداران قذافی است که به ادعای آنها تصرف بندر مهم نفتی راسلانوف را تجلیل میکنند، اما چریکی ها میگویند شهر تحت نظارت آنهاست. اما درگیری ها در نزدیکی راسلانوف در بین جواد شدت گرفته. چریکی ها میخواهند این شهر را همچون پایگاه برای ورود به سیرت زادگاه قذافی استفاده کنند. بنابر خبرها بریتانیا به خاطر رهایی یک واحد نیروهای ویژه‌اش که باور می‌رود به دست چریکی‌های لیبیا در شهر بنغازی اسیر افتاده باشد، با مشورای مخالفین این کشور وارد مذاکرات شده است. یک گروه حقوق بشر در ژنو خبر داد که 8 سرباز نیروهای ویژه بریتانیا به دست چریکی‌ها افتادند. لندن قبلا از تایید یا تکذیب این خبر خودداری ورزیده، فقط گفت که یک هیئت خردی دیپلماتیک در بنغازی قرار دارد. روزنامه بریتانیا ساندی تایمز ابتدا نوشت که 8 سرباز همراه با یک دیپلمات هنگام سفر به خاطر ملاقات با مخالفین معمر قذافی اسیر افتادند. گالینا کاجیونیکوا یکی از معروف‌ترین مبارزان ضد قومگرایی و نژادپرستی در روسیه در سن 36 سالگی از مرضی جدی درگذشت. گالینا کاجیونیکوا معاون رهبری سوا، یک گروه حامی حقوق بشر در مسکو بود که مسائل قومگرایی و نژادپرستی و بیگانه بدبینی در روسیه را تحقیق میکرد. عبدالله دولتوف رئیس اتحاد تاجیکان روسیه در صحبت با رادیوی آزادی درگذشت کاجیونیکوا را یک تلفات بزرگ نامید.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندای تاجیکستان هم از اون جمله، یعنی تمام همه مهاجره مهنتی و تمام همه جبردیده و غیر مهاجره کلامه برای ها.
گالینا کاجیونیکوا و سازمان ساوا با امور معتمدی موردهای حمله و قتلهای در زمینه دعوت قومی و نژادی انجام شده معروفیت پیدا کرده بود. با گزارش بی بی سی 25 امام خطیب در ولایت سوغ نتوانستن امتحان امسال را بسپارند. نوالان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان با بی بی سی گفته است از میان 23 امام خطیب مساجد شهر خوجند 5 نفر و از 157 امام در اسفرا 13 نفر در نتیجه سنجش ردی صلاحیت شدند. سنجش استواد امام خطیبان بر اساس قانون نوی دین از سوی کمیته دین انجام می شود، اما منتقدان میگویند هدف از این سنجش ها زیر نظارت بیشتری دولت آوردن امور دینی است، هرچند قانون اساسی تاجیکستان دین را از دولت جدا اعلام کرده است. به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران تاجیک در سال 2010 از روسیه به زادگاه خود 1,800,000,000 پول فرستادند. تاجیکستان از این لحاظ بین کشورهای همسود بعد ازبکستان و اوکراین در مقام سوم است. مهاجران ازبک سال گذشته از روسیه 3 میلیارد و اوکراینی ها 2,200,000,000 پول تحویل دادند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز با فرمانده نیروهای آمریکا دیوید پتریس گفت کشتاری مردم ملکی از سوی نیروهای تحت فرمان آمریکا در افغانستان دیگر قابل قبول نیست و نشاید تنها با اظهار تاسف اکتفا کرد. این اظهارات کرزی در پی هلاکت 9 طفل بر اثر حمله چرخول ناتو در ولایت کنر در روز 2 مرد است. امروز صدها نفر در کابل عکسای کودکان کشته شده در دست با شعارهای مرگ به آمریکا با سوی مرکز پایتخت راهپیمایی کردند. آزاده یکی از این اعتراضگران گفت
جامعه بین الملل خودش میبینه روز صدها نفری که جا کشته میشه ولی هیچ اقدامی نمیکنه. ما از مردم افغانستان میخواییم که بر علیه ای افراد بخیزن.
ناتو گفته است این کودکان را اشتباهاً چریکی های مسئول حمله به پایگاه امریکا پنداشتند. در مصر در ادامه روند از قدرت رو انداختن مقامات مربوط به رئیسی برکنار شده این جمهوری حسنی مبارک، وزیر نوی امور داخله تعیین شد. وزیر جدید جنرال منصور عیسوی گفته است وظیفه اساسی او تحکیم امنیت در سراسر مصر است. فعالان دموکراتی خواه پاکاری کابینه وزیران را طلب میکنند، چون که در آن مقام های کلیدی وزارت خانه های دفاع، عدلیه و امور داخله و خارجی تا حال در دست افراد مبارک بود. خود مبارک روز 11 فوریه در نتیجه اعتراض های مردمی استعفا داد. با این حال در مصر دادگاه وزیر سابق امور داخله حبیب عدلی با اتهام فساد آغاز شده است. عدلی را همگی چند روز بعد از استعفای مبارک دستگیر کردند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه مجله شانگهای. در گذشت حامی مهاجران گالینا کاجیونیکووا در سن همگی 36 سالگی به دنیا پدرود گفت. غفره‌های خالی در نمایشگاه تحفه‌ها تا امروز در ازبکستان معطل شدن ماشین‌های حامل کالاهای ایران. آمادگی ایران به بنیاد باز سه نیروگا در تاجیکستان، اشتراک پرتضاد نظام‌های حاکمی تهران و دوشنبه، تباشر شهری در وادی فراموشی، اما شکوه زریاوستوک آیا کجا شد و واسه قهرمان چند سال داشت که هیکلش او را یک پیری سال دیده نمودار میکند. شنونده عزیزی مجله شانگهای، یک شنبه ششم مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شروع میکنیم از خبری در گذشت گالینا کاجیونیکووا. گالینا کاجیونیکووا یکی از شناخته‌ترین مبارزان ضد نژادپرستی و قومگرایی در روسیه در سن همگی 36 از یک مرضی جدی درگذشت. کاجیونیکووا معاون رهبری سوا یک سازمان حقوق بشر در مسکو بود که سال 2002 تأسیس یافته با جمع‌آوری آمار معتمد درباره موارد قتل و کشتاری در زمینه عداوت قومی و نژادی انجام شده شهرت یافته بود. این آمار اساساً راجع به حمله‌هایی بود که گروه‌های قومگرا علیه مهاجران کاری از کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان انجام می‌دهند. همسنگران کاجیونیکووا در گذشت او را یک تلفات بزرگ برای جبهه نبرد با بیگانه بدبینی در روسیه می نامند. در روسیه که از شخصیت های معروفش تنها چند نفر علیه نجات پرستی و قومگرایی صدا بلند می کنند، کاجیونیکووا به سر خود همتون نداشت. مورخ روس ویاچسلاو لیخاچوف که تاریخ جنبش های قومگرا را تحقیق می کند، گالینا کاجیونیکووا را یک شخصیت معتبر و حرفه‌ای و انسان خوب به قلم می دهد. این برای او بزرگترین کاری زندگیش شده بود. در محور کاری او مبارزه با فاشیسم قرار داشت تا تنها انجام کاری که بر دوش او گذاشتند. او از طرف گروه های نوبرآمد قومگرا نه یک بار و دو بار تهدید گرفته بود. او میفهمید که در کدام جبهه خطرناک فعالیت دارد و میفهمید که این همه برایش با چی میتواند انجام شود. ولی این مبارزه انتخاب فهمیده گلی نبود. این عرصه میتوان گفت عرصه مبارزه او بود. روسیه در سالهای بعد فروپاشی اتحاد شوروی به محض مشکلات اقتصادی و اجتماعی که از مهاجرت کاری و افزایش بدبینی نسبت به مردم غیر روس آب می‌خورد، در روبروی یک موج فزاینده قومگرایی و نجات پرستی قرار گرفت. طی سالهای اخیر در روسیه یک سلسله گروه‌های قومگرایی به میدان آمدند که اکثرش برنامه مبارزه خود را در زمینه عداوت نسبت به مردم غیر روس و مهاجرانی که از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق به روسیه سرازیر می‌شوند درست کرده اند. به حساب مرکز ثابت، تنها تا 11 ماهی سال گذشته در روسیه 33 نفر در زمینه عداوت قومی کشته شده، زیر 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. این سازمان که گالینا کاجیونیکووا از رهبرانش بود، از انگوش شمار سازمان هایی است که مواردهای حملات و کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی را در روسیه پیگیرانه گردآوری کرده، قربانیان چنین حملات را با کمک های حقوقی فرا میگیرد. در پایان سال 2008 خبری از تنش جدا کردن سری مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف از سوی قومگرایان را نیز محض گالینا کاجیونیکووا نشر کرد، چون که قاتلان سری بریده صلاح الدین را هدفمندانه در نزد دری دفتری سازمان ساوا پرتافته بودند. کاجیونیکووا از انگوش شمار افرادی بود که تمایل روسیه به سمت قومگرایی را به شدت انتقاد میکرد و میگفت چنین گرایش به امنیت تمام کشور تهدید میکند. Татьяна Локшина, معاون رئیس دفتر مسکوی هومن رایتس واچ، یک سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر، کاجیونیکووا را کارشناس رقمی اول در مسائل قومگرایان تندرو نام برده. سازمان سوا گفته است که کاجیونیکووا با وجود اینکه از یک مریضی سخت رنج میکشید، تا آخرین لحظات مصروف کار بود. گزارش آخرین او درباره نجات پرستی و بیگانه بدبینی در روسیه در سال 2010 قرار است به زودی نشر شود. ناتالیا تاوبینا، رهبری بنیاد ابشستری وردیک، گالینا کاجیونیکووا را محقق عقیدت مند عنوان کرد که با کاری مبارزه با نجات پرستی در کشورش صادق بود. خانم تاوبینا میگوید گالیا شاید از آن انگوش شمار کارشناسان در کشور ما بود که این موضوع را خوب میفهمید و دربارش خیلی حرفه‌ای و با سند و استدلال و بدون واهمه صحبت میکرد. من مطمئنم که او میتوانست در بحث مسائل بیگانه بدبینی و عداوت قومی بر هر مخالفش دست بالا شود.
دوی نقصانان نپوچی.
در گذشتی گالینا کازیونیکوا رو جمعیت های مهاجران مقیم روسیه نیز با درد قبول کردن. عبدالله ستا رهبر اتحادی تاجیکان روسیه بر رادیوی آزادی گفت گالینا کازیونیکوا از کم شمار حامیان حقوق بشر در روسیه بود که با دفاع از مهاجران کاری از جمله مردی کاران تاجیک صمیمانه و با جسارت صدا بلند میکرد. با باوری او از دست دادن حامی چنین خوشنام برای مهاجران تاجیک تلفات سنگین است. با صحبت عبدالله ستار گوش میدهیم.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندای تاجیکستان و از اون جمله، یعنی تمام مهاجرای مهنتی و تمام جبردیده و غیر مهاجر. هر یک نماینده دیگر ملت هایی هم که در این دبیدن اگر از دیگر طرف تزویق و فشار میدنن اون پشتیمانش میکرد خدا رحمتش کنه. فلان برای هاوی در روسیه آزی براسته از حامیان همین حفظ شهروندی و خیلی آدم های نامدار و ایناش که در حقیقت پشتیمانی نکنن از جمله از مجره مانده یک دو نفر موندگی بمیسه همین هم یک پیجوان آدم های پیش داشون.
و بسیاری میگن که همون آماری که سازمان ساوا میداد درباره موردهای حمله علیه مهاجرات در زمینه عداوت قومی یکی از معتمدترین آمارها بود.
درست است، برای من میدونم که حتی همون حالت جمعیتی و اینا هم در حسابات خچو هست، اما استفاده می بردن از امارو رو بسیار دقیق می آمون بعد یک چیز نمی گیرید از یک مخز نیه، مثلا از ما هم می پرسیدن، از ما هم یک معلومات می گرفتن، از دیگر کسا هم می گرفتن و اونا پر تحلیل تحقیق می کنن، یک هم چیز دروغ خیلی عادت هم نداشت.
سازمان های زیادی هستن که به خاطر گرند کار میکردن، به خاطر مثلا بعضی منفعت های مالی و چی، اما گالینا کازیونیکوا گفته میشه که خیلی صمیمانه دلسوزی میکرد نسبت به مردم غیر.
من برای همون میگم که اون از چیزایی بود که یک دو نفر موندگی هم از همون آدمایی که به همین مقصد گفته و از همونهایی که در حقیقت صادقانه و خالصانه و صمیمانه همون مسئولیتی که بردوش دوستدن، یعنی مسئولیت پشتوبانی از فردای علایده و از شهروندان از جمله از مهاجران مهنتی همون کار همه کرده گراش، یا به خاطر آبرو یا به خاطر مبلغ خیلی باشن چند نفر موندگی هم از همون ها که یکش همین بود، شاید که پیش قدم شاید همین بود. حتی من با اطمینان با افسوس میگم که شاید که از ما مثلا که همچون نفرای جمعیتی بسیار وقت واهمه میکنیم که ما از شهرونده هم پشتیبانی میکنیم، فایده همون گلینه با شهرونده توجیک مثلا با مجره مهنتی ما شاید از ما شاید نه عمیق از ما زیادتر فایده رسیده است.
یک جهان سپاس. عبدالله ستار بود رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه با خاطراتش از گالینا کازیونیکوا، از معروفترین حامیان حقوق مهاجران از جمله مهاجران تاجیک که در سن 36 در مسکو درگذشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. از 3 مرد در دوشنبه نمایشگاه ویژه تحت عنوان تحفه های سال 2011 آغاز به کار کرد که به عید بانوان 8 مرد اختصاص یافته است. این نمایشگاه با ابتکار شرکت های ایران راه اندازی شد، ولی بسیاری از شرکت های خود ایران نتوانستند مال خود را سری وقت به این نمایش برسانند به دلیل بند شدنشان در قلمرو ازبکستان. جزئیات این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
قسمت بزرگ کالاهای 18 شرکت ایرانی پس از 3 روز آغاز نمایشگاه تجارتی بخشیده به 8 مرد وارد تاجیکستان شدند. محمد زارعی از شرکت سروش خراسان ایران سازمان دهنده این نمایشگاه گفت در گمرکات ازبکستان به دلایل نامشخص یک تعداد ماشین‌های بارکشان شرکت‌های ایرانی بند مانده بودند.
معمولا هست چند تا تاجر ایرانی که اینجا هستن، این دوستان می‌فرمایند که توی مرز ازبک یا تون کشور مربوطه یه سری مشکلاتی هست، بالاخره کالاهای ایرانی وجود میاد.
تاجران ایرانی میگویند مشکل در قلمرو ازبکستان هنوز 2 سال پیش برابر منع واگن‌های تاجیکستان شروع شده است. در این زمینه حکومت ایران نیز چندین مرتبه از ازبکستان خواستار رسیدگی به این مشکل شده بود. نمایشگاه تجارتی که تحفه های سال 2011 عنوان دارد 3 مرد آغاز یافت و در آن به جز شرکت های ایرانی 7 شرکت از ترکیه، افغانستان، پاکستان، اوکراین، روسیه و تاجیکستان اموال خود از از قبیل اتریات، جواهرات، سر و لباس، جهاز خانه و غیره را به نمایش گذاشتند. خانم مملکت ساکن شهر دوشنبه که به تماشای نمایشگاه آمده است میگوید در قیاس با بازارها نرخ اموال در اینجا ارزان تر است.
ارزان نست کچسوش بوب وای سفرم شد مو عمده همینجا آینه همه مویشی همه چیز گرفته رفته بازار هیچ نباشد این 400 500 فرق میکنه یک تا چیزه میگیریم مو بازار خیلی 10 باشد اینجا 800 میگیریم.
تاجران میگویند در قیاس با بازار قیمت مال و کالا در نمایشگاه ها عمدتاً تا 20% پایین تر است. جانب تاجیکستان را در این نمایشگاه یک شرکت کیفبراری معرفی میکند که رهبرش شهروند آفریقای جنوبی است. زبرونیسا کارمند این شرکت گفت
اینجا دریومون کجای تیار کرده میبرند دوشنبه این خجلیمو میخرند رهبری مو خریده دمو میتیم مو سمکه تیار میکنیم بعد فروش دا میبروریم. این از همه مال دوشنبه خودش
اما در نمایشگاه بخشیده به روز مادران تا امروز ایده از غرفه های منصوب به شرکت های ایرانی خالی بود. محمد زارعی از شرکت سروش خراسان ایران گفت مال و کالای ایرانی که نو رسیدند به درد مردم تاجیکستان بیرون از ایام عید نیز میخورند و همیشه خریدار دارند. نمایشگاه تحفه های سال 2011 که به روز مادران بخشیده شده است تا 8 مارت ادامه خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایشه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه برنامه یک موضوع دیگری نیز مربوط به همکاری های ایران و تاجیکستان. ایران میخواهد در تاجیکستان طرحهایی را که چین تحت فشار ازبکستان صرف نظر کرده بود عملی کند. ایران گفته است در اجرای طرح ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان و نیروگاه‌های نوروبود 1 نوروبود 2 در رودخانه های خینگاب سهم خواهد گرفت. اما آیا تهران به فرق از مسکو و پکن با مخالفت های سرسختانه تاشکند به برنامه های نیروگاه سازی دوشنبه چگونه برخورد خواهد کرد و چی انگیزه هاییست که دو رژیمی به هم تضاد دوشنبه و تهران را چنین در کناری هم آورده است؟ گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
و گفته مقامات ایرانی تا کنون قرارداد ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان نهایی شده و یک هیئت متخصصان ایرانی فعلا در حال آموزش پیشنهاد تاجیکستان برای طرح نیروگاه های نوراباد است. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید
نیروگاه نوراباد خود تازه مطرح شده، شاید دو ماه پیش، یک ماه و نیم پیش، در وقتی ما برای آبگیری مخزن سنگ توده همراه آقای رئیس جمهور رفته بودیم، در اونجا مطرح کردن آقای رئیس جمهور این رو وزارت نیرو یک هیئت اعزام کرده، در حال مطالعه هستند.
شرکت سنگاب ایران در حال حاضر سرگرم ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 است و قرار است تا پاییز امسال ساختمان این نیروگاه تکمیل شود. این طرح توسط سرمایه‌گذاری جانب ایران در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار بنیاد می‌شود. شرکت ایرانی سنگاب به دنبال انجام طرح سنگ توده 2 با ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان آغاز خواهد کرد. اما ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های زرافشان و خینگاب و سرخاب طرحهایی هستند که تا چند وقت پیش جمهوری مردمی چین نیز گفته بود آماده است در اجرای آنها سهم بگیرد، ولی بعدن مقامات تاجیکستان اعلام کردند که چین تحت فشار جانب ازبکستان از اجرای تعهدات خود در اجرای ساختمان این نیروگاه ها صرف نظر کرده است. سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حال حاضر برای خود ایران نیز مهم است که اجرای این طرح ها را به نمایش بگذارد.
برای خودی آنها هم یک کاغذ تحلیلی چخلگی در خیمی هست خواهد بود، یعنی معاین میکند که تا کدام درجه آنها قاطعانه در تصمیمشان هستند و در مقابل اون انگیزه هایی که همسایه کشورها دارند آنها میتوانند که مقاومت کنند.
در همین حال حامد جان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ میگوید از نظر تکنیکی و مالی و امکانات دیگر ایران توان ساختمان نیروگاه های بزرگ را دارد، اما آیا پیش آمدن این مشکل در اجرای این طرح ها را میتوان انتظار داشت و شرایط احتمالی وجود دارد که ایران را نیز وادار به عقب نشینی از چنین اقدام کند؟ حامد جان آریپوف در این باره میگوید
همه چیز شدنش ممکن، چون که ما نالکه در گازت خواندیم که گویا که ازبکستان خریدار شده میتوند برای نفت و ایران. دیگر طرف ازبکستان خودش هم جیم نمیشیند کن کدام دولت که ما میخوایم کار کنن و دیگر طرف میبرد.
ایران در سال گذشته روسیه را پشت سر گذاشت و بعد از چین دومین کشور سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان شد. این کشور تاکنون در طرح ساختمان تونل استقلال، ساختمان نیروگاه سنگتودای دو، راه کولاب درواز و ساختمان چندین کارخانه مشترک تاجیکستان و ایران سهم گرفته است. تاجیکستان و ایران را زبان، ادبیات، تاریخ و دین مشترک به هم میپیوندد. اما نظام های حاکمی کنونی دو کشور دو قطبی به هم کاملا مخالفند. یکی دنیوی به اصطلاح منقدانش افراطی و دیگر باز هم به تعبیر منقدانش مذهبی بنیادگرا. اما یکی شدیداً به پول نیاز دارد و دیگری در شرایط انزوای جهانی به شریک، و این نکته اشتراک دو رژیمی با هم در تضاد شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
عزم ایران برای بنیاد سه نیروگاه دیگر در تاجیکستان و اکنون از ولایت سغد مقامات شهرک تباشر که در زمان شوروی با شرافت کارخانه اورانش ذریع وستاکا از گوشه های از لحاظ صنعتی پیشرفته ترین تاجیکستان محسوب می شد و اکنون رو به تنزل آورده است، به خاطر کمک به خانواده های نیازمند یک سبقت خیریه از سازمان داده است. در دوری اول این سبقت حدود 2500 سومانی گرد آمد که باید به این بینواترین خانواده های تباشر تقسیم شود. تفصیلات از خبرنگار آزادی در خوجند معصومی محمد رجب.
در گفته مطلوبه ستارا و رئیس حکومت شهر تباشر در طول یک روز در صندوق خیریه حدود 2500 سامانی مبلغ جمع آمده است و از جانب کمیسیه مخصوص میان محتاجان تقسیم کرده خواهد شد.
الحال مبلغی جمع شده برای همین اویله هایی که نیازمند هستند، برجا مانده هستند، شخصایی که یکی و تنها عمر به سر میبرند، برای اینها مصرف کرده می شود. حاضر از اویله هایی که کم بزاعت ترین هستند، ما بیش از 200 نفر هستند. هایی که دو و یا سه فرزندای نابالغ معیوب دارند ما به نزدیک 30 نفر هستند.
خانم ستاروه افزود سبقت خیریه به خاطر دلگرم کردن ساکنان تباشر به آینده محل زیست خود و ترک نکردن آن روی دست گرفته شده است. مبلغ جمع شده چندان زیاد نیست و آن هم بیانگری وضع ناگوار اجتماعی ساکنان است. شهر تباشر واقع در 40 کیلومتری شمال خوجند با یگانه کارخانه بزرگ صنعتیش ذریع وستاکا شهرت داشت. اما این کارخانه که زمان شوروی اورانی خام استحصال میکرد تا دو ده ساله اخیر از فعالیت مانده، سابقه داران و کارمندان سابقش نیاز به دستگیری و پرستاری دارند. بیشتر متخصصان روس زبان تباشر را ترک کرده از پیشینه 20,000 اهالی حدود 14,000 باقی مانده است. قیوم محمود رهبر کارخانه زریا وستاکا در صحبت با رادیوی آزادی گفت به دوباره فعال شدن کارخانه‌اش در آینده نزدیک خوشبین است و امیدوار است متخصصان باقی مانده ترک محلی خود نخواهند کرد.
او شهری پیر میرسیه هک کارخانه میشوده که اول کارخانه محصولاتش چیزی دازه بود بیومش کرسکوه هست که نمود سایمش همیشه راهی بیتوای تکنیک بودین همیشه چیز را.
و گفته رهبر کارخانه زریع وستاکا در حال حاضر این کارخانه با بیش از 300 کارگر به استحصال نوهای از مبل، کلوش و تعداد از چیزهای رزینی مشغول است و تأسیس کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه در زمینه آن تعداد کارمندانش را به مراتب خواهد افزود. بنابر معلومات رسمی در کنارهای شهر تباشر حدود 10 میلیون تن پرتاب ماده های دارای رادیواکتیو گورانیده و باز گذاشته شده است. این حال افزایش بیماری های مختلف را میان ساکنان این محل در پی آورده است. از جمله بنابر آمار اداره تندرستی در 4 سال اخیر 15 ساکن تباشر مبتلا به بیماری سرطان شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ بزنید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در دقایق پایانی این نشری مجله گزارشی جالبی داریم. در مرکز ناحیه واسه پیکره مسفید شمشیر به دست نصب شده است که دستان او گویا توانی برداشت شمشیر را حتی ندارد. این پیکره واسه قهرمان است که در عصر 19 علیه امیرهای منقید جنگیده است. اما فعلا هم اکثر باور دارند که واسه قهرمان عین همین پیرکی شمشیر به دست است. اما این مجسمه با واسه واقعی چه شباهتی دارد؟ داستان هیکل واسه و باقی هیکل هایی را که اساسا در لباس و سیمای افراد پیرسول کنده می شوند، همکار ما مؤمن احمدی گزارش کرده است.
پایکره واسع در زمان شوروی با بلندی 10 متر و سیمای پیرانه و سله و جامه بر تن از جانب هیکل تراشان شوروی ساخته شده است. نسیم بهادروف آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه واسع میگوید چون از تاریخ و اثر واسع ساتم اولوغزاده مطالعه میکنی که این قهرمان با جسارت و مردانگی ضد امیران منقید شورش کرده است و همگی در سن 40 سالگی کشته شده است، با واقعیت هیکل او در مرکز ناحیه شبهه پیدا میشود.
واسه یک شخص مبارز بود که در سن تخمیناً 40 سالگی قهرمانی ها کرده است و به نهایت پهلوان جوسه بود. اما این مجسمه که در ناحیه هم خیلی گذاشته شده است، این با شخصیت 70 یا 80 ساله مانند است.
با سیمای پیرانه و دور از واقعیت این شخصیت، ساختن هیکل واسه در تاجیکستان نمونه تنها نیست. هیکل و پیکره های رودکی، فردوسی، سینا و دیگر بزرگان گذشته تاجیک در نکات گوناگون تاجیکستان با چنین شکل ساخته شدند. رحیم سفرف، یک آموزگار زبان و ادبیات تاجیک، میگوید کار تا جایی است که اگر از یک خواننده خواهش تصویر سیمای این بزرگان را نمایی، آنها حتما برایت یک میسفید پیرو خورو ذلیل را میکشند. ظفر میرزایان، پژوهشگر تاجیک، میگوید و چنین شکل آفریدن سیمای بزرگان تاجیک ایدئولوژی خاص شوروی بود که همیشه تلاش تیره و تور و پیرو افسرده و ناتوان نشان دادن گذشته را مینمودند.
پیکره هایی که می تراشیدن و عکس هایی هم که می گیردن خیردمندان هم از سلدار شما ببینید در این پیکره های ساخته شده آنها این روح وجود ندارد. یک سلدار است و این شکی است، ایستاده است، کتاب در دستش است، خود یک
شاید این نکته بحث برانگیز باشد، اما با گفته میرزایان با حقیر نشان دادن بزرگان یک ملت در پیکره و عکس ها آنها مردم را از اصالت خود دور می نمودند. اما امری امینوف، پیکره ساز تاجیک مقیم فرانسه، میگوید با چنین شکل ساختن هیکل و پیکره ها در تاجیکستان از ناآگاهی مؤلفان خبر می دهد. او میگوید قبل از آفریدن سیمای یک شخصیت باید حیات او را از سرچشمه های گوناگون تاریخی آموخت.
هیکل واسه گوری گریگوریش ایوانوف و اولا خود همون آدم و گیجیزیست بود. وقتی که این هیکل واسه فرمایش میتیان، گوری گریگوریش یک موسفید همی آباد. یک آدم خوش صورت ده. به همین وسیله و همون آدم خوش صورت همی آباد و آدم میسازد. یعنی اون وقت انکون میخواستن که سیمای تاریخی برجسته آفران و در سطح استعداد خودش گوری گریگوریش ایوانوف هم نسخ.
اما هنوز هم به نظر می رسد که در تاجیکستان با سیمای پیرانه و خیردمندانه بنیاد نمودن هیکل و پیکره ها ادامه دارد. به گفته میرزایان با چنین صورت ساختن پیکره های بزرگان گذشته ملت به حد در ذهن ها جای شده است که عوض کردن آن خیلی مشکل است. امری امینوف نیز میگوید او جانبدار بازسازی سیماهای چنین هیکل و پیکره ها است.
همین سیمای تاریخی ما هر روز اگر بیشتر اگر به مردم معرفی کنند، شناس کنند و همون سیمای جوانتر و لیکن در سطح عالی باشد، در سطح عالی پرسنلی باشد، نه به اون سطحی که مثلا می ساختن و می بینید آدم می ترسد از هیکل ها. اون سامانی که در دوشنبه هست برای من مجسمه نیست و اون رودکی که نو ساختن در دوشنبه برای من اون رودکی هم نیست.
باید افزود هرچند در آزمون طرح پیکره رودکی در شهر دوشنبه پیشنهادهای جالب و غیرعادی به میان آمده بود، مقامات از راه کهنه مراجعت به هیکلسازان روس قدم برداشتند. به این ترتیب در تاجیکستان تقریبا هیکلی نیست که در آن روحی بی‌شکست و پرغرور ملی نیرو توانایی و آمادگی به مبارزه را نمایش دهد. اما شاید تغییر آغاز یافته است، زیرا مسئولان حکومت ناحیه واسع اخیرا گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت مالی هیکل واسی رو از دیگر و بگونه دیگر خواهند ساخت. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
ویژگی های هیکل سازی در تاجیکستان در نمونه هیکل واسه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایانی نشر دومی مجله شانگاهی یکشنبه 6 مرد. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبسته مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های سیمای هفته و صدای هموطن ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
قطره آب که به دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم کاهی بودی، دست هم بگریم قبو من تا شده مهر هم ورزید و قد افتاده قدر هم دانیست و سر بالا شده قدر هم دانیست و سر بالا شده قدر قدر آقی بد دریا شده